استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در برابر سفارت ایران در کابل امروز تظاهرات صورت گرفت. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران واکنش نشان داد. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدنی آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتهوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را به گونه کاملتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
حکومت افغانستان از کشته شدن دها شورشی در بدخشان خبر می دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید مواد انتخاباتی حساس را از همه ولایت های کشور به دست آورده است. و نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار می دهند که اگر ترکیه علیه این نیروها به حملات هوایی یا زمینی دست زند، یک جنگ وسیع را در برابر ترکیه آغاز خواهد کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن تقریبا 90 شورشی طالبان در ولسوالی بهارک تخار خبر می دهد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این طالبان در 24 ساعت گذشته کشته شدند.
ما توانستیم که ولسوالی های خواجه غار و بهارک به گونه کامل از حفاظت طالبان پاکسازی بکنیم و در نتیجه این عملیات ها تلفات خیلی سنگین به طالبان در ولسوالی بهارک وارد شد. در 24 ساعت گذشته تنها 89 طالب توریست در بهارک به هلاکت رسیدند و 67 تن دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان افزود که عملیات سرکوب شورشان طالب را به دیگر بخش های تخار و ولایت قندوز نیز گسترش می دهند. او افزود که حضور شورشان در این دو ولایت در این اواخر بیشتر شده است. از هنگام متوقف شدن گفتگوهای صلح امریکا و طالبان در اوایل ماه سپتامبر، درگیری ها در افغانستان شدت اختیار کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد انتخاباتی حساس را از همه ولایت‌های کشور به دست آورده است. زبیح سادات سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک شامل این مواد میباشد.
د انتقالات د ملی پلان پر اساس
به اساس پلان ملی انتقالات، مواد انتخاباتی حساس ما از 34 ولایت که در آن خریطه‌های محافظتی و ماشین‌های بایومتریک شامل است به کمیسیون مرکزی رسیدند. آقای سادات می افزاید که این مواد در حضور ناظران داخلی و بین المللی گشوده خواهند شد و به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده خواهند شد. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات اخیر ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی به تاریخ 6 عقرب اعلان شود. مقامات ننگرهار میگویند 95% ولسوالی اچین از وجود داعش یا گروه دولت اسلامی تصفیه شده است. اعلامیه امروز دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که هنگام عملیات نیروهای مشترک افغان در این ولسوالی صدها حلقه ماین کشف و خونسا ساخته شده است. اعلامیه از قول قماندانان نظامی میگوید که پاکسازی و دور ساختن ماین ها در این ولسوالی جریان دارد تا خانواده هایی که منازل خود را ترک گفتند دوباره به خانه های شان برگردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت واشنگتن برخوردارند هشدار میدهند که اگر ترکیه علیه این نیروها به حملات هوایی یا زمینی دست زند، یک جنگ وسیع در برابر ترکیه آغاز خواهد کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه مناطق در شمال شرق سوریه را زیر تصرف خود دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که انقره امروز یا فردا علیه موازه نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال دریای فرات حملات هوایی و زمینی خود را آغاز خواهد کرد. ما برای این عملیات آمادگی گرفته پلانهای خود را تکمیل کرده ایم. ما هدایت لازم را نیز صادر کرده ایم. رئیس جمهور ترکیه از متحدین خود نیز خواستار شد تا به گفته وی این موضوع را روشن سازند که حزب کارگران کردستان و شبه نظامیان کردی در سوریه سازمانهای دهشت افغان هستند یا نه. نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از قوتهای کردی، عربی و آشوری اند در ائتلاف ضد رژیم بشار اسد شامل می باشند. فعالان هندی و یک سناتور امریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. کریس وان هولن، سناتور دموکرات که در ترکیب هیئت کانگرس از هند بازدید می کند، و سند پانده، یک فعال امور آموزش، دیروز شنبه 5 اکتبر گفتند که دهلی نو به آنها اجازه نداد به کشمیر بروند. هولن به خبرنگاران در دهلی نو گفت قصد داشت برای ارزیابی اوضاع به این منطقه برود اما اجازه نیافت. او افزوده است که آمریکا وضعیت بشری در کشمیر را از نزدیک دنبال می کند. مقام های آمریکایی از هند به خاطر وضع محدودیت‌ها برای باشندگان منطقه کشمیر انتقاد کرده و خواستار دور ساختن آن شدند. پانده نیز در یک نشست خبری در دهلی نو گفته است که او و دیگر فعالان برای اجرای مأموریت حقیقت‌یاب به منطقه می رفتند اما اجازه نیافتند از میدان هوایی شهر سرینگر مرکز کشمیر خارج شوند. به دنبال لغو ماده 370 قانون اساسی هند و لغو وضعیت خاص کشمیر، به تاریخ 5 آگوست اعتراض‌ها آغاز شد و سپس محدودیت‌ها وضع شده است. بر بنیاد وضعیت خاص، تنها باشندگان جموع کشمیر می‌توانستند در این منطقه جایداد بخرند و وظیفه دولتی داشته باشند. سطح تنش‌ها در این منطقه بلند است و بحران وارد سومین ماه خود شده است. و تیم ملی کرکت سریلانکا دیروز تیم پاکستان را در نخستین بازی سلسله مسابقات 20 اووره با تفاوت 64 رنز شکست داد. سریلانکا که در درجه بندی جهانی مقام 8 را دارد با حذف 5 بازیکن 165 رنز ساخت، ولی پاکستان میزبان مسابقه توانست صرف 101 رنز بسازد. قرار است این تیم ها فردا دوشنبه نیز یک بازی 20 اووره در لاهور داشته باشند. بازی سوم آنها روز چهارشنبه خواهد بود. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشت های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. انجمن فصل نوین افغانستان در واکنش به برخوردهای ناگوار مقامهای ایرانی با مهاجران افغان اعتراضی را در برابر سفارت ایران در کابل برپا کرد.
در برابر مهاجرین مسلمان کشور همسایه شما افغانستان چه میگذرد؟
شکنجه پناهجویان افغان در بخش‌های مرزی افغانستان و ایران واکنش تند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برانگیخته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همین قضیه را به فاز بسیار جدید تقبیح و محکوم میکنه.
بیش از 100 خانواده که به اثر ناامنی ها بیجار شده از سوی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فرا مواد غیر غذایی کمک توزیع شد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در عناوین برنامه شنیدید، انجمن فصل نوین افغانستان در واکنش به برخوردهای ناگوار مقامهای ایرانی با مهاجران افغان اعتراضی را در برابر سفارت ایران در کابل برپا کرد. این انجمن برخوردهای مقامهای ایرانی در برابر مهاجران افغان را نکوهش میکند و از مقامهای افغانستان و ایران میخواهند تا چگونگی شکنجه مهاجران افغان در ایران را به گونه همه‌جانبه بررسی کند. وزارت خارجه افغانستان و سفارت ایران در کابل میگویند که این رویداد را بررسی خواهند کرد. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را امروز با جزئیات از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را با ما شریک میکنم. بله، سلام، خسته نباشید نظیفه جان.
سلام بر شما هنایش صاحب، خیلی تشکر.
جزئیات اساسی چی هست؟ تظاهرات چقدر وسعت داشت؟ در کجا تجمع کرده بودند؟
بله، اعضای فصل انجمن نوین افغانستان در برابر سفارت ایران امروز نشست اعتراضی داشتند. در این نشست بیشتر پرداختن بر این که برخوردهایی که هر از گاهی از طرف مقام ایران در برابر افغانها صورت میگیره باید حداقل از اینا جلوگیری شود. موضوعی که اینا پرداختنی بود که یا اعتراض کردن که اعتراض یا برخورد با افغان ها که در اونجا هستن نحوه از تجاوز به حقوق افغان ها میتونه شمرده شود و در این زمان میشه ایره یک برخورد غیر انسانی از به باور از اینا حساب کرد. صحبت که رئیس این انجمن البته عبدالبصیر رشتیا داشت، اینا گفتن که هر چه زودتر باید این موضوع یعنی برخورد نظامی ها یا مقام های ایرانی با افغان ها باید بررسی شود از طرف مقام افغان که ما میخواییم قسمت از صدای خود شب بشنویم.
حضرت آیت الله خامنه ای خبرتان هست که در سرزمین جمهوری اسلامی ایران تحت حاکمیت شما در برابر مهاجرین مسلمان کشور همسایه شما افغانستان چه میگذرد؟
البته این اعتراض پس از او برگزار میشه. این نشست اعتراضیه که در روز پسین تصویرهای از یک پناهجوی افغان در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که یک شکنجی مقامای ایرانی را گویا در برابر او نشان میده و این موضوع را حالا اینا میگن که باید بررسی شود. گویا به گفته از اینا این جوان حالا جان داده در نتیجه از این شکنجه.
خب حالا که این اعتراضات شکل گرفته، فکر میکنید تنها تازه ترین مورد به خاطر همین موضوع است یا قضیه دنبال
حالا امین اعتراض امین نشست البته برگزار که شده بود در پیوند به شکنجه امین جوان بوده. ما میخوایم قسمت صدای خود اعتراض کننده را بشنویم.
دت یک وضعیت بد قرار دارن که به خاطر پیدا کردن لقمانان به کشور میرن، بالاخره مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیرن و ما از حکومت افغانستان خصوصا از وزارت خارجه افغانستان تقاضای زیر داریم که بالاخره حداقل هیچ کار کردن نمیتونه. نمی سفیر ایران باید احضار میکردن و به احتجاج و یا اعتراض مردم افغانستان بر از اونها میگفتن تا اونا امی پیام افغانا را به مقامات حکومت ایران میرساندن.
نام من فیروز زاهدی است. با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مون نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشون را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
در مورد این صدایی که هم واکنش مردم بود، چند روز پیش هم موضوع شکنجه یک مورد که همین نوجوان افغان را مطرح شد، وزارت خارجه افغانستان وعده کرده بود که بررسی همه جانبه میکنه. نتایج از کار وزارت خارجه روی دست است که همچنان امروز هم مظاهره کننده ها خواستشان نیست که وزارت خارجه افغانستان رو در تبانی و هماهنگی با سفارت ایران باید تی پاسخ بر مردم روشن کنند.
بله تشکر. تا هنوز نتیجه از این بررسی ها گفته نشده. ما هم امروز تماسی که با سفارت ایران در کابل داشتیم واکنش تازه نشان ندادن یا حداقل بر ما صحبت نکردن که موضوع اینا بررسیشون به کجا رسوندن. ما روز پیش در اعلامیه اینا گفتن که ما موضوع را بررسی میکنیم و نتایجش با رسانه افغانستان در میان میمانیم. در این زمان چیزی که شما اشاره کردین به وزارت خارجه افغانستان، ادریس زمان روز پیش گفته بودن که موضوع را اینا تعقیب میکنن یا دنبال میکنن، اما تا هنوز اینا هم چنان واکنش در این باره با منشان بر منشان ندادن. قسمت که از صدایشون میخوایم داشته باشیم بشنوین خودتان از ادریس زمان معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان.
بسیار خوب.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است. ایر ما با جدیت قسمی که شما در گذشته هم شاید باشین تعقیب کردیم، تعقیب میکنیم.
شما شنیدین که اینا گفتن که به تماس هستیم و موضوع را میخواییم که دنبال بکنیم. این واکنش ها چنان که من پیشتر اشاره کردم در پس از او برانگیخته شده از طرف اعتراض کننده که در روزای پسین تصویرهای در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه که نشان میده که پناهجوی افغان لطکوب شده و حالا از جان دادن از او هم سخن زده میشه و این رخداد تازه نیست. حداقل چند بار است یا چند مورد است که تصویرهای در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و نشان داده که افغان ها یا مورد اهانت قرار گرفتن یا لطکوب در آنجا. حالا خواستی که اعتراض کننده دارن ای است که حداقل این موضوع از راه دیپلماتیک یا از مراجع دیپلماتیک باید دنبال شود و بررسی شود.
بسیار تشکر. همچنان همکار ما نظیف محبوبی جزئیات در مورد تجمع اعتراض کننده ها که در نزدیک سفارت ایران در کابل تجمع کردن به خاطر شکنجه افغان ها، این موضوع را کمک بیشتر انکشاف می دهیم که گفتش شکنجه پناهجویان افغان در در بخش‌های مرزی افغانستان ایران واکنش تند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز برانگیخته است. اما حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور برای جلوگیری از تکرار این گونه رفتارهای نظامی ایرانی در برابر پناهجویان افغان چه راهکاری داشتند و چرا از آن جلوگیری نمی‌شود؟ نظیف محبوبی در این باره مصاحبه‌ای را با حمیدالله مشکوری سخنگوی این کمیسیون انجام داده است و در آغاز از وی پرسیده که ادامه این چنین رخدادها چه پیامدی می‌تواند به دنبال داشته باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همین قضیه را به فاز بسیار جدی تقبیح و محکوم می‌کند. این را یک متن سری کنونسون بین المللی شکنجه و کنونسون بین المللی اطفال میدانه و از طریق وزارت خارجه کشور و در طریق سفارت افغانستان در تهران موضوع رو تعقیب میکنن. کمیسیون حقوق بشر با وزارت خارجه وظیفه سپرده و در این راستا اعلامیه هم داده که این موضوع رو تعقیب بکنه، بخاطر که نقض حقوق بشر خصوصا در مسئله کنونسون حقوق اطفال تمام کشورها مکلف هستند بدون در نظر داشت جنس قومیت و ملیت تمام کشورها اطفال را در حمایت خود داشته باشند.
یافته های شما چرا نشان می‌دهد که این برخورد نظامی ایرانی با این جوان افغان برخواسته از چه بوده و چه پیام را می‌تونه داشته باشه؟
کمیسیون حقوق بشر در این راستا وقتی که از موضوع مطلع میشه با سری وقت اعلامیه نشر میکنه و با وزارت خارجه و موضوع را شریک میسازه تا از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را تعقیب بکنه. در این راستا یافته های ما بازم سرشکار میشه که تمام یافته ها را ما داشته باشیم، ولی وزارت خارجه از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع را تعقیب کرده و کار میکنه و در ضمن سفارت افغانستان در تهران هم موضوع مجاری دیپلماتیک تعقیب کرده و ما تمام مسئله از نزدیک نظارت میکنیم و تمام موضوعات را بررسی میکنیم که مسائلی که نقد حقوق بشر دولت صورت بگیره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستا موقف خاص خود می داشت.
بله، تصاویر پیوسته در فضای مجازی درس کرده و دست به دست شده که نشان داده پناهجویان افغان در ایران پیوسته یا ارزگاه مورد توهین یا خیانت یا لعنت کوب قرار گرفتن. حالا این رخداد تازه میتونه حداقل یکی از اون موارد باشه. شما در این مورد کمیسیون مستقل انتخابات جمع حکومت افغانستان در سالهای پسین چه تانستین بکنین که حداقل از این فشارها بالای پناهجویان افغان دست بردار باشه مقام ایرانی؟
بیمارانیست که حکومت افغانستان باید از حقوق اطبای خود حمایت نکنه.
حداقل چه راهکار برای جلوگیری از این موزل وجود داره حالا روی دست شما؟
ما موضوع به وزارت خارجه و سفارت افغانستان در تهران واگذار کردیم تا از طریق دیپلماتیک موضوع را جدی بررسی بکنه
و در مجموع اگر بپرسم آقای مشکور که پیوسته چون این رخدادایی که وجود داشته یا رخ داده برای جلوگیری از این چه راهکار عملی شوه و پایان به تبع این موزل سرانجام؟
نگاه رای مجاری دیپلماتیک می‌داریم که ما مسائل کنترل بکنیم و نقض حقوق بشر جلوگیری بکنیم.
مصاحبه حمیدالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را میشنیدید که در مورد ادامه موارد شکنجه و توهین افغانهای مهاجر در ایران صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید در ماه گذشته 512 تن از محصولات افغانستان از راه دهلیزهای تجارتی به بیرون از این کشور صادر شده است. اجمل احمدی در حساب توییترش نوشته است که ارزش پولی این محصولات صادر شده به 10 میلیون دلار میرسد. این محصولات شامل میوه تازه و خشک، صنایع دستی و گیاهان طبی میشوند که در 83 پرواز به هند، ترکیه، عربستان سعودی، چین، کویت، بحرین، انگلستان، امارات متحده عربی و به شمول کشورهای اروپایی به 15 مارکت بزرگ صادر شدند. حکومت افغانستان در ماه‌های پسین برای راهیابی محصولات این کشور به بازارهای جهان با بسیاری از این کشورها دهلیزهای تجارتی باز کرده است. شاهراه بزرگ پروان بامیان برای ترافیک باز شد. مقام های محلی پروان می گویند این شاهراه حوالی ساعت 9 شب گذشته برای ترافیک باز شده است و موترهای بربری می توانند از این مسیر رفت و بازگشت کنند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان بر رادیو زادی می گوید که شاهراه بزرگ پروان بامیان روز گذشته به علت سرازیر شدن سیلاب ها و لغزش کوه از دره استامه تا پل اشابه برای ترافیک بسته شده بود. مسئولان می گویند در نتیجه این سیلاب ها 3 خانه هم در آن بخش ها ویران شدند. شاهراه کابل جلال آباد نیز پس از مسدود شدن یک روز اکنون برای رفت و بازگشت باز شده است. این دو شاهراه که برای تجارت افغانستان مهم خوانده می شود با مسدود شدن آنها ارزگاهی برای بازرگانان افغان چالش آفرین بوده است. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 98 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهان می شنویم که ترکیه می گوید عملیات نظامی را در شمال شرق روسیه برای می اندازد. انقره دیروز این سخنان را پس از وارد کردن اتهام بر واشنگتن که گویا ایالات متحده برای کشیدن جنگجویان کرد سوریه از مرزهای این کشور اقدام لازم را انجام نداده گفته است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی‌یک رادیو آزادی است که بیشتر از ایشان به گونه مکمل موضوع را دنبال میکنیم. سلام جناب نایب، صبح خسته نباشین.
سلام با شما و شنوندگان عزیز. بله.
بله، رجب طیب اردوغان درباره عملیات چی گفته و جزئیات از چه قرار است؟
بله، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید عملیات نظامی را در شمال شرق سوریه برامی اندازد. او که خطاب به اعضای حزب عدالت و ترقی سخنرانی می کرد گفت عملیات امروز و یا فردا راه اندازی می شود و افزود
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken
ما آمادگی گرفته ایم. برنامه های عملیاتی ما انجام شده و هدایت های لازم هم داده ایم. تصمیم گرفته شد تا اقدامات هوایی و زمینی به زودی امروز و یا فردا آغاز شود. ما این عملیات را از راه زمین و هوا آغاز خواهیم کرد. ترکیه به تکرار هشدار داده که عملیات تهاجمی را در منطقه شمال شرق دریای فرات به راه خواهد انداخت، جایی که نیروهای ایالات متحده در کنار قوای نیروهای دموکراتیک سوریه مستقرند. بله آقای نایش،
امریکا و ترکیه که هر دو متحدان ناتو هستند در مورد ایجاد زون حایل چه نظر دارند؟
بله، پیش از اینکه ما به این سوال پاسخ بدیم باید یک معلومات را ارائه کنیم که نیروهای دموکراتیک سوریه از حمایت قوای ایالات متحده برخوردارند و منطقه شرق دریای فرات را کنترل می کند. این نیروها که به نام SDF یاد می شود می گویند آنها ثبات می خواهند، اما وعده می دهند که به هر گونه حمله تهاجمی ترکیه پاسخ خواهند داد. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفت ما دریغ نخواهیم کرد که هر گونه حمله ترکیه را برای دفاع از مردم خود به یک جنگ تمام العیار در همه مرزهای ترکیه مبدل خواهیم ساخت. انقره و واشنگتن متحدان ناتو در ماه آگوست توافق کردند که زون را در شمال شرق سوریه در امتداد مرز با ترکیه ایجاد کنند. ایالات متحده گروه UPG را که ترکیه آن را سازمان تروریستی می‌خواند برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه کمک می‌کند. ترکیه ایالات متحده را متهم می‌کند که در اقدام خود برای ایجاد امی زون که گفتیم در این زون بتی پیش می‌رود. انقره و واشنگتن روی اینکه این زون تا کدام فاصله در داخل خاک سوریه وسط داده شود و یا از جانب کدام کشور کنترل شود اختلاف نظر دارند. بله،
از چگونگی عملیات چی گزارشات روی دست است؟
بله، آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه شام روز شنبه یعنی دیروز خبر داد که 9 لاری وسایت زره دار و یک بس عامل پرسنل نظامی را به منطقه آکساکالی واقع جنوب شرق ترکیه اعزام کردند. این کاروان نظامی برای تقویت نیروهای ترکیه در سرحد سوریه فرستاده شدند. با گفته آنادولو تا کنون معلوم نیست که این نیروها برای آمادگی به یک تهاجم فرستادن و یا صرف یک گونه تقویتی دارد. بله،
تشکر از همکارم مقیم نایب که در مورد واکنش ترکیه و راه اندازی عملیات در شمال شرق روسیه از سوی کشور گزارش مفصل را با ما شریک ساختند. شماری از کارمندان موقتی کمیسیون مستقل انتخابات ادعا میکنند که معاشاتی که برای آنان وعده داده شده بود از سوی این کمیسیون پرداخته نشده است. آنان میگویند که با آنکه چندین بار به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کردند، اما هیچ یک از مقامات کمیسیون به صدایشان گوش ندادند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز در این باره دیدگاهی دارد. فرشته ندا در این باره جزئیات را میدهد.
با گذشت نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و نیز با گذشت یک هفته از انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات معاشات کارمندان موقتی را پرداخت نکرده است. ملیحه یکی از بانوانی است که در انتخابات ولسی جرگه به عنوان کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است و تا کنون حقوقش را به دست نیاورده است. او به رادیو آزادی میگوید که این بار نیز از او خواسته شد تا در انتخابات ریاست جمهوری به حیث کارمند موقت کار کند، اما او این خواست را نپذیرفت. علت آن پرداخت نشدن معاشش در انتخابات گذشته بود.
از ساعت 5 صبح رفتیم تا ساعت 8:30 شب اونجا ماندیم. اینقدر خطر قبول کرده که از هر طرف اخطار بر ما میامد، مگه که تو میشه و تو میشه. با مو مشکلات ما رفتیم، گفته یک سال نال تی شده که هیچ بر ما هیچ کدام حقوقی چیز ندارم. در لیسین نسوان در فرخشا کار کرده بودم، دیگه موجه مامور سبت هویت بودم. قدر واده گرم چر میدادن، دیگه خدل ماسی را شده زمان انتخابات.
با گفته خانم ملیحه، کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که برای هر یک این کارمندان موقت 2500 تا 3000 افغانی پرداخته خواهد شد. افزون بر این شماری هم هستند که هرچند تا کنون مزد کارشان را در انتخابات ولسی جرگه به دست نیاوردند، اما در این دور انتخابات نیز کار کردند و انتظار دارند که این پول ها برایشان پرداخت شوند. آزاده معلم در یکی از لیسه های ولایت کاپیسا میگوید وی در هر دو دور انتخابات به حیث مامور موقت کار کرده، اما تا هنوز حقوق یکی آن را هم دریافت نکرده است.
مشکلات امنیتی است که تهدیدات امنیتی بیش از حد زیاد بود. دوروبر ما دستایتای نزدیک فیر و جنگ چیزام شد که ما دیگه زیاد به ترس و لرز رفته بودیم که در ولایت کاپیسا امنیت هم قدر خوب نیست. اشتراک کردیم در برنامه انتخابات، روز انتخابات البته من حیث کارمند، ولی ما شما را دیگه تا فعلا نداده.
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، بیشتر از 190 هزار کارمند موقت در انتخابات ریاست جمهوری و 150 هزار کارمند موقت در انتخابات پارلمانی توظیف شده بودند. یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات که نخواست از وی نام برده شود، به رادیو آزادی گفت معاش روزانه از 12 هزار افغانی الی 2500 افغانی در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. حالا در پاسخ به این همه نگرانی ها، رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید
معاشات روز انتخابات پیش از اینکه ما به شش میزان بریم توسط ریاست مالی اداری با ما اطمینان داده شده که در حساب ولایات 34 ولایت ارسال شده. تدابیر بسیار جدی به خاطر شفافیت پروسه که کدام پروسه را طی کنند تا ماش به منفر اصلی که در پروسه کار کرده باید برسه جریان داره.
در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان موقتی کمیسیون مستقل انتخابات به ناتوانی مدیریتی این کمیسیون برمیگردد.
و حالا هم وقتش رسیده که روزنامه های چاپ امروز کابل را برایتان ورق بزنیم و همکارم نظیف محبوبی این روزنامه ها را مرور کرده و مطالب درشتشان را موضوعاتش را برای ما شما پیشکش میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در سرمقاله هایشان بیشتر سفر هیئت طالبان به پاکستان و اختلاف های ارگ و وزارت امور خارجه افغانستان را در پیوند به آغاز احتمالی گفتگوهای صلح این کشور اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی مسیر در سرمقالهش نوشته است که پس از سفر نیروهای آمریکایی و نمایندگان طالبان به پاکستان، اکنون بار دیگر چنین سخنان مطرح می شوند که گفتگوهای مقامهای آمریکایی با طالبان اثر گرفته شوند. در سرمقاله آمده است که در کنار دیدار مقامهای آمریکایی و هیئت طالبان با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد، طرفها با همدیگر دیدارهای جداگانه نیز داشتند و در پیوند به سرگیری مذاکراتشان نیز گفتگو کردند. اما در سرمقاله آمده است که اکنون به جای آن که در کابل نیز برای آغاز این مذاکرات تلاش‌های مشترک صورت گیرند، اختلاف‌های درونی و مخالفت‌ها در برابر این روند ادامه دارند. در سرمقاله نگاشته شده است که وزارت امور خارجه که سهم عبدالله در حکومت است، از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد استقبال کرده است و انتظار دارد گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و طالبان اثر گرفته شوند. اما ارگ این سفر را نکوهش کرده و درباره آن مخالفت نشان داده است. روزنامه سرخط در سرمقالهش نیز به همین موضوع پرداخته است. روزنامه سرخط در سرمقالهش نگاشته است که از تشکیل حکومت وحدت ملی تا اکنون ارگ و وزارت خارجه افغانستان در مورد سیاست خارجی این کشور راه مشخص و واحد نداشتند و پیوسته با ناهماهنگی در این راستا به پیش رفتند. اما به گفته سرمقاله نویس، اکنون موضع‌گیری های جداگانه ارگ و وزارت خارجه افغانستان در قبال سیاست خارجی این کشور شرم‌آور است. سرمقاله نویس افزوده است که صبغت‌الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه چند روز پیش از سفر طالبان به پاکستان و رفتار مقام های پاکستانی در برابر این گروه استقبال کرده، اما ارگ نه تنها که این سفر را برای سال بیفایده خواند، تاکید کرد که مقام های پاکستانی به گونه غیر دیپلماتیک از گروه طالبان استقبال کردند. روزنامه دنیا در سرمقالهش به همین موضوع اشاره کرده است و نوشته است که این وضعیت برای آینده این کشور و مردمان آن بیشتر خطرناک تمام می شود. به باور سرمقاله نویس، افغانستان دیگر به وصل نیاز دارد و تمام جهت‌های سیاسی افغانستان باید در برابر مسائل ملی و بین المللی دیدگاه واحد داشته باشند. در سرمقاله آمده است که دیگر مردم افغانستان توان پرداختن قربانی در برابر مسائل شخصی و تیمی را ندارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حال ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و با عرض پوزش به خاطر محدود بودن وقت برنامه، برخی از مطالب از نشر باز ماند و حالا هم همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنه و بعد تعقیب آن برنامه کاروان زهرا فراموش نکنید. حالا هم فشرده خبرها.
حکومت افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در تخار خبر می‌دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید مواد انتخاباتی حساس را از همه ولایت‌های کشور به دست آورده است. مقامات ننگرهار می‌گویند 95% ولسوالی اچین از وجود داعش یا گروه دولت اسلامی تصفیه شده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت واشنگتن برخوردارند، هشدار می‌دهند که اگر انقره علیه این نیروها به حملات هوایی یا زمینی دست زند، یک جنگ وسیع در برابر ترکیه آغاز خواهد کرد. فعالان هندی و یک سناتور آمریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند بازدید کنند. و تیم ملی کرکت سریلانکا دیروز تیم پاکستان را در نخستین بازی سلسله مسابقات 20 اوبره با تفاوت 64 رن شکست داد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بار دیگر با من فرید حلیمی به برنامه کاروان زر خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید بر سرکوب قاچاقبران جهانی مواد مخدر می کند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
چهار قاچاقبر مواد مخدر هنگام قاچاق هیروئین در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است این چهار تن که طی دو اقدام جداگانه در میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند، میخواستند 3 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از بیک های سفری و بطن‌هایشان به هند و دبی قاچاق کنند. بر بنیاد گزارش 3 ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، در این مدت 55 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی به خارج از کشور دستگیر شده اند. بیشتر از 800 کیلوگرم مواد مخدر در بیش از 10 ولایت کشور به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته با انجام چندین عملیات در 14 ولایت کشور 851 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل هیروئین، تریاک، چرس، مواد کیمیاوی و کشمش تخمر شده می باشد کشف و ضبط کرد.
پنجاه مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله 35 عملیات را در 14 ولایت اجرا نمود. در پایان با مواد مخدر کشف و ضبط شده 34 تن مظنون بازداشت گردیده که در جای مظنون بازداشت شده دو تن پلیس ملی نیز شامل می باشد.
قابل یادآوری است که در یک هفته گذشته 20 فروشنده مواد مخدر نیز در هنگام عملیات پلیس در ولایت کابل، نیمروز و ننگرهار دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته این که نزدیک به 40 تن از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ دی میزان در صحبت با رادیو آزادی گفت 37 تن که در پیوند به 29 قضیه قاچاق مواد مخدر به این مرکز معرفی شده بودند از سوی محاکمه ابتدایی و استیناف از 6 ماه الا 16 سال حبس محکوم شدند. قابل یادآوری است که 12 تن دیگر نیز که تازه از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده بودند به این مرکز معرفی شده اند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان سرکوب گروه های قاچاق مواد مخدر را از اولویت حکومت آینده افغانستان می داند.
بود اقتصادی این جنگ خیلی مهم است.
در یک گزارش دیگر می شنویم که امسال در ولسوالی های ناامن فرا کوکنار بیشتر کش شده است.
کشت تریاک غیر از ساحاتی که در حاکمیت دولت است در اونجا مردم تریاک کشت می کردن.
مصاحبه داریم با دکتر عبدالاحد قریشی درباره تاثیر مواد مخدر روی خواب معتادین.
او اصطلاح غلط است که مردم میگه که الکل سبب استراحت و آرامی میشنی.
تمنا میگوید از خاطر که شوهرش نیز معتاد است تداوی وی نتیجه نمیدهد.
من شفاخانه دفعه چهارم استقامیم تداوی میشه پس خانه میره پس دوچار مواد میشه.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا مردم حال اشرف آوازخان را به محافل خوشی خود دعوت نمی کنند.
سابقه خوب بود، آواز می خواندم و خوب پیسه پیدا می کردم. حال و عمره.
اکنون مطلب نخست برنامه را از اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان آغاز می کنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان سرکوب گروه های جهانی قاچاق مواد مخدر را پیش زمینه تأمین امنیت و صلح در افغانستان می داند. حمدالله محب می گوید که مواد مخدر عامل اصلی دوام جنگ افغانستان است و تأکید می کند که با شکل گیری حکومت تازه در افغانستان اولویت این حکومت سرکوب این گروه ها خواهد بود که از افغانستان به عنوان محور قاچاق مواد مخدر در جهان استفاده می کنند. تحلیلگران سرکوب گروه های جرمی و قاچاق مواد مخدر را نیازمند تطبیق قانون و مبارزه با فساد مالی در نهادهای عدلی و قضایی می دانند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
مشاور امنیت ملی افغانستان جنگ جاری را دارای ابعاد مختلف داخلی و خارجی می داند و به گفته وی اقتصاد جرمی ناشی از مواد مخدر بود محوری این جنگ را تشکیل می دهد. حمدالله محب هنگام سخنرانی در انستیتوت تحقیقاتی ایشیا سوسایتی در نیویورک گفت گروه های مختلف داخلی و خارجی در جنگ افغانستان دخیلند و این گروه ها از پول به دست آمده از مواد مخدر تمویل می شوند. آقای محب تأمین امنیت و رسیدن به صلح را نیازمند سرکوب گروه های جرمی قاچاق مواد مخدر می داند و تأکید می کند که سرکوب این گروه ها اولویت حکومت آینده افغانستان خواهد بود.
بود اقتصادی این جنگ خیلی مهم است. طوری که شما می دانید اقتصاد ناشی از مواد مخدر در محور این جنگ قرار دارد. وقتی حکومت جدید شکل گیرد صلح یک اولویت خواهد بود. اما هدف ما از صلح این است که ما تمامی مناطق افغانستان را از وجود گروه های جرمی پاکسازی می کنیم. ما مناطق را از وجود گروه های پاکسازی خواهیم کرد که از افغانستان به عنوان محور بین المللی قاچاق مواد مخدر استفاده میکنند.
بر بنیاد گزارش مشترک دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد، ارزش مواد مخدر تولید شده در افغانستان هر سال به بیش از 6 میلیارد دلار میرسد که از این میان تنها 1 میلیارد دلار آن به دهقین و کارگران افغان و باقی به گروه های جنگجو و تروریستی میرسد. در آخرین اقدام دولت افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است که در مذاکرات با طالبان از این گروه بخواهد که موقفشان را در رابطه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر روشن سازند. رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه و تحلیلگر سیاسی به این باور است که بهترین گزینه برای مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر و سرکوب کردن مافیای جهانی تطبیق قانون می باشد.
در اینجا برای کاروبار مواد مخدر بسترسازی شده است. در قضا و سرانوالی و حتی نهادهای ویژه مبارزه علیه مواد مخدر فساد وجود دارد. نخست از همه باید برای تطبیق قانون و برچیدن دامن فساد کار صورت گیرد.
تأکید دولت افغانستان بر سرکوب قاچاقبران مواد مخدر و قطع منابع عایداتی طالبان در حالی است که نیروهای خارجی از 10 ماه به این سو عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر را متوقف کردند. اما در این مدت نیروهای افغان یک سلسله عملیات مستقلانه را در کابل، فرا، ننگرهار، لوگر و پکتیا انجام دادند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بر سرکوب گروه های قاچاق مواد مخدر تاکید کرد. حالا از سطح کشت کوکنار در ولایت فرا در سال جاری برایتان میگویم. مسئولان محلی ولایت فرا ادعا دارند که کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته است. محمد رضا مونی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر فرا بر رادیو سودی گفت در سال جاری شمسی سقوط چندین ولسوالی سبب شد تا آنان کمپاین محو مزارع کوکنار را اجرا نکنند، اما به دلیل اجرای برنامه‌های آگاهی عامه و کشت بدیل در مقایسه به سال گذشته امسال کشت کوکنار 2000 هکتار کاهش یافته است. باشندگان ولسوالی های ناامن فرا اما ادعا دارند که در سال جاری بار دیگر به پیمانه زیاد در این ولایت کوکنار کشت شده است. جزئیات این موضوع را در گزارش حفیظ‌الله نورزاد میشنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
ولایت فرا در سال جاری شمسی به دلیل کشت و تولید بیشتر مواد مخدر مورد تمرکز نهادهای امنیتی دولت افغانستان بود. بر بنیاد معلومات وزارت داخله، آنان توانستند در جریان امسال به ارزش نزدیک به 2 میلیون دلار مواد مخدر مربوط به طالبان را در این ولایت از بین ببرند. عبدالستار، سید احمد و نظر محمد حاقین ولایت فرا میگویند امسال نیز در ولسوالی های خاک سفید، پشترود، بالا بلوک و بکوا به پیمانه زیاد کوکنار کشت شده و دهاقین تریاک آن را برداشته اند.
امسال حاصلات کشت کوکنار بیشتر است. ولسوالی های دیگر را نمی دانم، اما در ولسوالی خود ما بالا بلوک کوکنار بیشتر کشت شده است.
در بالا بلوک سال گذشته در مقایسه به سال قبل از آن کوکنار کمتر کشت شده بود. در مناطقی که کنترل دولت کمتر باشد کوکنار بیشتر کشت می شود. در 3-4 سال گذشته من هیچ ندیدم که کمپاین تخریب مزارع کوکنار انجام شده باشد. حال در بالا بلوک خوشسالی است. در آنجا فقط تریاک کشت می شود چون پول بیشتر دارد.
کشت تریاک زیاد است، به حد زیاد کشت می شود. با دهاقین کمک صورت نمی گیرد تا آنان کشت های بدیل همانند گندم را کشت کنند. وطن ما که خراب است و ما که در بدر استیم از دست همین کوکنار است.
در کنار کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در فرا، این ولایت به مسیر قاچاق مواد مخدر تولید شده در شمال افغانستان به ایران و از آنجا به اروپا مبدل شده است. گل احمد فقیری عضو شورای ولایتی فرا نامنی و سقوط ولسوالی ها را به دست طالبان دلیل کشت کوکنار عنوان می کند و می گوید فشار طالبان، فقر و کمبود آب سبب شده است تا داقین به کشت کوکنار رو بیاورند.
کشت تریاک غیر از ساحاتی که در حاکمیت دولت است در اونجا مردم تریاک کشت می کردن و ای از طرف خالفین هم حمایت می شد. نسبت به سالهای گذشته در سال 1398 کشت تریاک کمتر بوده که امسال حاصلات کمتری گرفتن.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت فرا تایید می کند که امسال هیچ عملیات جهت تخریب مزارع کوکنار در این ولایت انجام نشده، اما ادعا دارد که در مقایسه به سالهای گذشته امسال 20% در کشت کوکنار کاهش به وجود آمده است.
در گزارشی که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که امسال در ولسوالی های ناامن فرا کوکنار بیشتر کشت شده است.
اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای ملخات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با دکتر عبدالاحد قریشی درباره تأثیر مواد مخدر روی خواب انسان. دکتران طبی میگویند که مواد مخدر خواب انسان را غیر منظم میسازد، به خصوص شراب. دکتران به این باورند که بیخوابی دوامدار سبب مختل شدن بسیاری از فعالیت‌های فیزیکی و ذهنی میشود. اینکه تأثیر درازمدت و کوتاه‌مدت نشه بالای خواب انسان چیست، چرا مواد مخدر خواب انسان را غیر منظم می سازد و خواب فرد معتاد در کدام حالت غیر منظم می باشد، در این باره من فرید حلیمی با دکتر عبدالاحد قریشی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که به طور عموم نشه بالای خواب انسان چی تأثیر منفی دارد.
مواد مخدر که از فرق می کنه، کدام نوع مواد مخدر؟ الکل خواب خراب می سازد. اون نیست که اون اصطلاح غلط است که مردم میگه که الکل سبب استراحت و آرامی میشنی خواب خراب. دیگه کلگی مواد مخدر که هست از خاندان فردم بندر دیازیپین گرفته تا تریاک و تا هیروین و تا هر چیزی که میکشه دو خواب است.
تأثیرات منفی درازمدت و کوتاه‌مدت مواد مخدر بالای خواب انسان چی است؟
وقتی تا که مواد میکشه خوابش خوب میباشه، وقتی که مواد برش نبرسه و نموز که بیخوابی و سبب بسیار جنجالات میشه چیز میشه و توجه و تمرکز انسان ختم میشه، بیکار میشه، کار کرده نمیتونه، روزمره کار خود انجام داده نمیتونه، سبب پرخاشگری میشه، سبب یک حالتی میشه که حالت جنون برش پیدا میشه.
دلیلش چی است که نشه باعث بیخوابی میشه یا این مشکلات به وجود میاره؟
دلیلش این است که فرد مال یک انسان گشنه میشه، اشتهاب و نان میگرده. این می رقم بعضی ریسپتورای است در دماغ است که او معتاد شده باشه که نرسه برش، اونمو اینی حالت پیدا میکنه.
چند ساعت یک معتاد اگر برش مواد نرسه و او بیخواب میمانه؟
فرق میکنه. یکی فرض من معتاد هیروین، نفر به هیروین معتاد باشه، اگر فرض 6 ساعت و تا 8 ساعت آخرین دوز که وقتی دوای خود گرفتنی، بعد از او اگر 6 تا 8 ساعت الی نهایت تا 12 ساعت بعد از او طاقت کرده نمیتونه، اونموز که حالات سرش میه که بنام ویدرالیات میشه یا فردن عملات سرزی میه، سبب بسیار حالات خراب مریضی میشه که فرد مال دلبدی برش پیدا میشه، از چشم شاو میه، کلی وجود درد میکنه، مویش لخت میشه، حتی شاید سبب مرگ شو که بسیار زیاد عرق زهی کنه.
ما متعالی نمیبینیم که در کنار جاده ها در جایی که اینا بودو باش میکنن اونا بساط ها خواب میباشن و خوابشان بیشتر است. دلیل از این چی است؟
مواد مخدر است که سبب خواب زیاد میشه. دو منطقه که هستن نید هر چی که است که مواد مخدر استعمال میکنه، گفتیم که مواد مخدر فرق میکنه، اینا خواب زیاد بیشتر میشه. اگر ریلیزیشن یک آرامش برش به وجود میه، اونموز که خواب زیاد میشه، اگر نرسه سبب خوابی برش میشه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث بیخوابی در میان معتادین میشه در صورتی که اگر برشان نرسه مواد مخدر؟
مواد مخدر فرق میکنه که کدام رقم است. مواد مخدر است یک تعداد در دپرسانت است، یعنی انسان دپرس میسازه، آرام میسازه. یکی است که سبب استیمولیشن انسان میشه، سبب خنده و سبب خوشحالی و سبب بازی و سبب این چیزا میشه که بسیار خوش میباشه. اینی مواد مخدر که فرض مال هیروین و مورفین و دیگه و دیگه اینا که اصلا سبب آرامش میشه و سبب خواب میشه.
دکتر صاحب، بیخوابی بالای زنان حامله و اطفال چی تأثیر منفی دارد؟
کلی یک چیز است، اونمو ما بر شما گفتیم که سبب تمرکز و توجه و تمرکز در مازبین میره، روزمره کاره خود روزمره فعالیت خود انجام داده نمیتونه، اطفال به مکتب رفته نمیتونه، درس خود یاد گرفته نمیتونه، خانمه که از همه حتی با جنین از این تاثیر داره و جنین که از دوچه هم که از چون او مبتلا می باشه یک با مواد مخدری است که سبب تلاش شدن جنین هم می گرده و بالای زنه بسیار زیاد تاثیر داره. سردردی برای ازیا پیدا میشه، برای اطفال پیدا میشه، برای کلانان پیدا میشه، برای زنان پیدا میشه و سبب بیکاری میشه، کار خود انجام داده نمیتونه، مجبور است که به طرف مواد مخدر روی بره. این بیخوابی به سه وقت تقسیم، یکی است که معمولی گذرا میباشه که از یک هفته تا یک ماه میباشه و دویمش متوسط است که از یک ماه تا شش ماه میباشه و نموز که مزمن است یا کرانیک است که از شش ماه تا زیاد وقت می باشه. این که از بسیار زیاد درد سر از برای کلگی کسانی که به این چیزا مبتلا می باشه و خصوصا کسایی که به مواد مخدر مبتلا می باشه، برای دو خودشه که مواد درد سر و دیگه بیخوابی از بد بتر می شه.
بعض مادرها برای طفلای خود به خاطر آرامش تریاک می تن یا گلی های خواب آور می تن، آیا این سبب احتیاط نمی شه؟
اونمو با اطفال هم سبب احتیاط می شه، خصوصا کسایی که می خیر می خواه یک طفل کرایی را پیدا میکنه او را تمام روز تریاک برش میتا خواه میباشه، اونموز که او در آخری ایچ از پیش توی یک انسان نرمال وجود نمی.
مصاحبه دکتر عبدالاحد قریشی را شنیدیم که گفت مواد مخدر خواب انسان را غیر منظم میسازد و فعالیت های ذهنی و فیزیکی انسان را مختل میکند. حالا خاطره تمنا را میشنویم. تمنا با نام مستعار میگوید که 4 بار است که به مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال به خاطر ترک مواد مخدر مراجعه کرده است، اما نتوانسته تا مواد مخدر را ترک کند. وی میگوید که شوهرش معتاد است، زمانی که او پس از تداوی به خانه می رود دوباره به مواد مخدر معتاد می شود. اینکه خانم تمنا در زمان اعتیاد با چه مشکلات روبرو شده است، در این باره به من قصه کرده است.
4 سال میشه که گرفتار از مواد هستیم. اولادم نیست، تنها خودم هستم، شوهرم هست. دیگه دم شفاخانه دفعه 4 روز است که میم تداوی میشم، پس خانه میرم، پس دوچارم از مواد میشم. نزدیک شوهرم درایم از مواد است، نمیتونه که ترک کنم، تصمیم نداره که ترک کنم. یعنی که دفعه 4 روز که ما خود ما میدونم تصمیم دارم که ما خودم ترک کنم، خیر است توام که ترک نکردم خیر است. دیگه این اولادای ماست به سرپرست است، ایران من چی کنم، چطور کنم، چطور عمل ترک کنم. شوهرم شاور مول ساقی بود تو که پسان که عملی شد هم دم دو چی دخانه که میکشتم و دم دو چی عملی شدیم از نشد خود مستقیم دم دوار رفتیم. زیاد مشکل ده خراب آل که زندگیم زیاد سمسایه بود دیگه خوب بود دیگه روی مواد که رفتی دیگه کل وسایل خانه رو فرخته کل زندگیم ده تباه شد. این مال یک خود مندیم یک این مولاده این منده شاور دیگه هیچ نمانده نی خانه نیدیه هن مرخم میران مندیم. شاورم دم دشت برچی است ده خانه است گای نشای گای خمارون مرخمی سیادمن باشم دیگه دزورا نرم زیاد بدبختیاره دیدیم دیگه سپرستیم زولاده اخری کنم دیگه چیز نمیخوایم. خاطره تلخ نمیه که دیگه چیزی که پیسه داشتی که مصرف که دیگه آخری که نشد اولاده رو برد لبسرک از لبسرک این دفعه چندوم که دکترها میارم خود من از خاطر زیاد در شفاخان نمیم خیلیم زولاده خوام.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز رادیو زدی، شما همچنان رادیو زدی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامی جالب را می شنویم. قصه این درامه این است که اشرف آوازخان است که سابق علاقمندان زیاده داشت. از این رو هر شب به محافل خوشی مردم می رفت و پول زیاده به دست می آورد. اما حال صدایش جذابیت قبلی را ندارد. مردم به آهنگای وی کم علاقه شدن و وی را به محافل خوشیشان نمی برن. این که چرا صدای اشرف خراب شده، اصل قصه چیست و در ادامه چی خواهد شد، این را در درامه می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
خدا داد، ای چی گپ شد؟
من میفهمم که چی گپ شد.
این خواننده چرا آهنگه بس کرد؟
والا نمیفهمم، این خوب بسیار وقت است.
استاد چرا موسیقی رو بس کردین؟
بس از دیگه زیاد خواندم آجی سب، دیگه خوانده نمیتونم.
حالا چرا خوانده نمیتونی او بدر؟
بس از دیگه آجی سب، نصف شب است.
موسیقی رو با نصف شب چی؟ او جانو بیادر، در نصف شب خانوز کیفش دوچند میشه.
گفتم که زیاد خوندم دیگه، بس از دیگه بچه هم خسته شدن.
ای نه، هر شب خود توی نیست که برای ما بخونی. امشب توی بچه ما از کل جوانا و دوستا خوشان هستن و علاقه دارن که موسیقی بشنون.
تا حال زیاد شدیدن دیگه، تا صبح کسی نمیخونه.
خیر باشه او بیادر، تا صبح نخوان، یک دو ساعت دیگه بخون، خلاص یکی و خلاص.
آجی سب اگر راست بگویم بسیار خوام میایه، هیچ چشمای موز نمیشه. اینه بی بی چقدر خسته شدیم.
اینه تو بگو دیگه که خوام میایه سره.
اینه دیگه حال خو گفتم.
غم خوابتا ما میخورم دیگه. بگو
چطور غمشه میخوری؟
ایت یک چیز برات بتم که دو شب دیگه هم سرت خواب نبیایه.
او چی هست؟
یک دوا هست. او تو یک دوا هست که تا صبح خوابت نبره.
خو سعیست تو مره، ای خو بسیار خوب خود شد. بچه ها بیاین که پس موسیقی را شروع کنیم، آلات موسیقی را بیارین.
او بچه چی میتیش؟
تو تشویش نکو کاکا، ایت یک چیز بتمش که تا صبح آواز بخونه و هیچ خوابشم نبره.
حال مره خب بگو که چی میتیش وی؟
خیر باشه پس آن برات میگم، حال موسیقی را مشنوه.
خب سعی شروع بخیر.
او مردکن چند روز میشه که بچه مریض است، سبا پیش دکتر ببریش.
خوزن چه قسم بگویمت؟
چرا چی شدن؟
همو ضرب المثل است که میگه دست خالی دشمن مستی. اگه پیسه میداشتم خودم همی کارم میکردم، اما حال یک روپام در جیبم نه. میگه سیر از دل گشنه نمیه و سواره از دل پیاده.
خیر است، از یک کس قرض بگی.
آدم غریبه کسی قرض هم نمیته. سابقه خوب بود، آواز میخواندم و خوب پیسه پیدا میکردم، حالی وام رفت.
خیال چرا نمیخوانی؟
حالا که مردم در مفل نبریم، خودم سر به خود برا.
حالا سابقه خو یک روزم بیکار نبودی، مردم زیاد صدایتا خوش میکردن، حال چرا نمیبریتا؟
حال آوازم خراب شده نوریه.
تو خود جوان هستی، آوازتا چی شده؟
سابقه آوازم خوب بود، اما حال خراب شده.
ما خوب باور نمی کنم که آوازت خراب شده باشه، مزاق میکنی.
مزاق نمی کنم، اگه آوازم خوب می بود آواز می خواندم.
خب خیلی تو یک زمزمه بر ما کو که ما آوازت بشنوم.
خب سعیس اینه خوب گوش کو. اگه تو یار که من باشی، من به دنیا مرا دارم. اگه تو میمان من باشی، من به دنیا غم ندارم. نه دیدی؟
آواز دستی خراب شده، حال تو چی شده؟
یار زن اگه از من مشنهی پشت از امیگه پا نگرد، چرا سرزخمایم نمک پاش میتیز؟ صدایم ده خواندن میلرزه.
چرا من سرزخمای نمک پاش بتم؟ شفشف نشفتالو بگو، برم بگو که اصل قصه چیز.
بگویم ها؟ قصه از این قرار است که یک سال پیش در یک محفل یک کسی در چلم کنم چیز برای من داخت. گفت که این دواز اگه ایره بکشی باز خوت نمیایه.
خب باز چی شد؟
امو بود که مام کشش کردم، براستی که خوام پرید.
عجب از با خدا، یه چی بود؟
پس آنها فهمیدم که به نام شیشه یک چیزی بود. بعد از او مام معتادش شدم، بازه هر شو نمیره میزدم.
تو با خدایی تو چی میگی؟
تنهایی بدبختی نیست نوریه، پس آنها باز به پودرم معتاد شدم.
چی؟ پودر؟ حال تو پودرم میزنی؟ خدای تو به حال من چطور کنم؟
آه نوریه، ما اولی پودر شده، اما اینگه پس تو پودیه نبودم، ما تباه شدم میفهمی؟ اما نرم تباه شدم، هم بچه هم کشته شدن.
خیلی، تشویش نکو، من که تو تستم نه، تدویتا میکنم، اما تو باید از کتی ما وعده کنی که بعد از آیت خود این نشان اعلام میکنی و تدویتا میکنی.
من قول میتم که دیگه نشان نمیکنم، من شفا خونه ببر که پس جور شم. من دیگه از نشان پودر خستن شدیم.
میبرمت میبرمت، بس دیگه سبا بخیر شفا خونه میری. مال تشویش نکو.
سیست
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که مرا تا پایان برنامه کاروان زر همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.